سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شود. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که به دنبال سفر هیئت پاکستان به کابل، سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته که گذرگاه تورخم امروز برای رفت آمد مسافران و کالاهای تجاری باز خواهد بود. برخی گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته که گذرگاه تورخم از امروز برای رفت آمد باز می باشد. بر اساس توییتی که این سفارت شام گذشته منتشر کرد، گذرگاه تورخم برای مسافران ترانزیت و تجارت امروز بازگشایی می شود. مقام های طالبان روز یک شنبه همین هفته گذرگاه تورخم را برای رفت آمد بستند. یک روز پس از آن از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در تورخم و ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار خبر داده شد. طالبان میگویند که عامل بسته کردن گذرگاه تورخم عمل نشدن تعهدات پاکستان بوده است. یک عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس گفته که از آغاز ایجاد این صندوق دارایی های افغانستان تا وجود 50 میلیون دلار منفعت برده. انورالحق احدی شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که هیچ گونه مصرف از دارایی های افغانستان در صندوق امانت صورت نگرفته.
گفتن نمیتونم، ولی تخمین ما ایست که قریب به 50 میلیون دلار از اون وقتی که به اصطلاح از بانک مرکزی امریکای پول برآمده تا این وقت ممکن در حدود 50 میلیون دلار نفع کرده باشه.
3.5 میلیارد دلار از پول های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان که اکنون در کنترل طالبان است، در ماه عقرب سال گذشته به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد. این پول با 3.5 میلیارد دلار دیگر تحت دعوا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اسد سال 1400 در امریکا منجمد شد. یک محکمه نیویورک به تازگی فیصله کرد که 3.5 میلیارد دلار به بازمانده های قربانیان عملات 11 سپتامبر 2001 پرداختن نخواهد شد، اما اکنون این بازمانده ها استیناف طلب شدند. حکومت طالبان کنسرسیوم شرکت های تجاری به شمول چند کمپانی در روسیه، ایران و پاکستان را ایجاد کردند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که سند تفاهم‌نامه میان شرکت‌ها در کابل امضا شده و ارزش آن حدود 1 میلیارد دلار می شود. به گفته عزیزی 14 تاجر افغان در این کنسرسیوم شاملند. بانک پیش از این برخ سندها با چین در بخش‌های مادن و سرمایه‌گذاری در افغانستان امضا شده بود، با آن هم اکنون وزیر تجارت حکومت طالبان نام از چین نبرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیدار خواهد کرد. بر اساس خبرنامه دیروز وزارت خارجه آمریکا، بلینکن و گوترش در مورد حمایت از اوکراین و تفاهم نامه برای صادرات غله از این کشور گفتگو خواهند کرد. توافق برای صادرات غله از اوکراین و میانجیگری سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شده. و رئیس جمهور فنلند گفته که کشورش شانه به شانه با سویدن برای عضویت در ناتو تلاش خواهد کرد. سویلی ننستو همچنان افزوده که تایید کردن عضویت فنلند و سویدن در ناتو به دست آنها نیست. اکنون از میان تمامی 30 عضو ناتو تنها ترکیه مخالف عضویت این دو کشور به پیمان اتلانتیک شمالی است. فنلند و سویدن سال گذشته به دنبال آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین برای عضویت در ناتو درخواست کردند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طوره که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که به دنبال سفر هیئت پاکستان به کابل، سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته که گذرگاه تورخم امروز برای رفت آمد مسافران و کالاهای تجاری باز خواهد بود. پاکستان گفته که هیئت این کشور در کابل با مقام‌های حکومت طالبان در مورد تهدیدهای فزاینده تحریک طالبان پاکستان و گروه داعش گفتگو کرده. اما منابع در پاکستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که بحث اصلی هیئت این کشور با مقام‌های طالبان در کابل به درگیری اخیر در گذرگاه تورخم متمرکز بوده. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سفارت افغانستان در اسلام آباد از بازگشایی گذرگاه تورخم برای رفت آمد در جریان امروز خبر می دهد. در توییت شام گذشته این سفارت آمده که گذرگاه برای مسافران، ترانزیت و تجارت باز خواهد بود. از بازگشایی گذرگاه تورخم پس از سفر هیئت ارشد پاکستان به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان خبر داده شده. این هیئت تحت رهبری خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان دیروز وارد کابل شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که هیئت این کشور با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان دیدار و گفتگو کرده است. در خبرنامه شام گذشته این وزارت آمده که در دیدارها بیشتر در مورد تهدیدهای فزاینده از جانب تحریک طالبان پاکستان و گروه داعش گفتگو صورت گرفته. در ادامه گفته شده که هر دو جانب به مبارزه مؤثر در برابر گروه‌هایی که تهدید ایجاد می‌کنند تعهد سپردند. با گفته وزارت خارجه پاکستان، هیئت این کشور و مقام‌های طالبان بر افزایش همکاری‌ها میان کابل و اسلام آباد تاکید کردند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در گفتگوها خواهان حل مشکل افغان‌ها در مرزهای تورخم و اسپین بولدک و همچنان رهایی زندانیان افغان در پاکستان شدند. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان آمده که برای رفت آمد شهروندان افغانستان در مرزهای تورخم و اسپین بولدک سهولت‌های لازم فراهم شود. در ادامه آمده که ملا برادر در دیدار با هیئت پاکستانی تاکید کرده که رفت آمد و مسائل تجارتی باید از سیاست دور نگه داشته شود. مقام‌های طالبان روز یکشنبه این هفته گذرگاه تورخم را برای رفت آمد بستند. یک روز پس از آن از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در تورخم و ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار خبر داده شد. طالبان میگویند که عامل بسته کردن گذرگاه تورخم عملی نشدن تعهدات پاکستان بوده است. طالبان خبر درگیری در تورخم را رد کردند، اما برخی تصاویر و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن ادعا می‌شود درگیری در گذرگاه تورخم رخ داده و یک سرباز پاکستان در آن زخم برداشته است. همزمان خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع امنیتی پاکستان که خواستند بنابر حساسیت موضوع نامهایشان گرفته نشود گزارش شده که گفتگوهای مقامهای طالبان و هیئت پاکستان به درگیری‌های اخیر متمرکز بوده است. هر دو منبع گفتند که پس از بسته شدن گذرگاه تورخم حدود 600 موتر باربری پاکستان که حامل میوه‌ای تازه، ترکاری و سایر اموال تجارتی بودند در این گذرگاه متوقف ماندند. پاکستان از راه تورخم صادراتش را به افغانستان و آسیای میانه انتقال می‌دهد. سفر هیئت پاکستان در حال به کابل صورت می‌گیرد که وضعیت امنیتی این کشور در مقایسه با گذشته خیلی با تهدید روبرو شده. مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان حملاتش را تحریزی می‌کند، اما حاکمان فعلی افغانستان می‌گویند که نمی‌گذارند از خاک این کشور علیه هیچ کشور دیگر حمله شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به پرداخت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به خانواده‌های قربانیان عملیات 11 سپتامبر دستور داد، یک محکمه آمریکا بررسی‌هایش را در این مورد آغاز کرد و روز سه‌شنبه تصمیم گرفت که این پول باید به بازماندگان قربانی‌های عملیات 11 سپتامبر پرداخته نشود. در همین حال انوارالحق احدی، عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارند که دارایی باقی مانده افغانستان به صندوق امانت برگردانده شود. جاوید نعیمی با آقای احدی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که تصمیم محکمه نیویورک در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان تا کدام حد مهم است؟
خب، محکمه تصمیم بسیار مهم است. اقتصاد افغانستان بسیار پول کار داره و 3.5 میلیارد بسیار کم است برای ضرورت اقتصاد افغانستان، ولی اینکه به اصطلاح به نحق از مردم افغانستان گرفته شده و اینکه محکمه اینال به نحق مردم افغانستان تصمیم میگیره، این پیشما بسیار مهم است، ولی این تصمیم نهایی نیست. طرف مقابل مدعی اونا اسفناف طلب شدن، این دو محکمه به نحق مردم افغانستان تصمیم گرفتن، خیر ببینن، عدالت بجا کردن، ولی تصمیم نهایی نیست و هر مقدار باشه چقدر به اقتصاد افغانستان کمک میکنه، میکنه طبعا کمک میکنه، گرچه ضرورت اقتصاد افغانستان فوق العاده زیاد است، ولی حقا کم هم باشه این حق مردم افغانستان است و باید هیچ اونا که مدعی ها هیچ حق ندارن که از این پول دعوا کنن.
بله، خب در صورتی که محکمه استیناف را رد میکنه، فکر میکنین که این پول بالغ به 3.5 میلیارد دلار به صندوق امانت در سوئیس سپرده خواهد شد؟
خب یک دفعه که این باز دعوا بره یا به صندوق تسلیم خواهد شد و یا در جای دیگه محفوظ برای دولت افغانستان نگاه خواهد شد، ممکن به احتمال غالب که به صندوق خواهد داده شد و در اول وقت که راجع به صندوق گپ میزنیم، او وقت پیش از این که رئیس جمهور بایدن فرمان خود صادر کند، او وقت ما صحبت به اینه کردیم که 7 میلیارد کلش در این صندوق باشه. خب باز متاسفانه به او قسم نشد و خدا کنه که محکمه تصمیم دیگر محکمه هم تصمیم دو محکمه قبلی را تایید کنه، خب چی به صندوق بره و یا هم در کدام جای دیگه برای مردم افغانستان نگاه شوه. و سوالای بعدی است و وقتم زیاد حق باز انشاءالله که نخواد کرد.
خب در مجموع از پولها برای افغانستان هم کمک فراهم میشه و ای که از پولهای امانت البته در صندوق تا اکنون مفاد هم به دست آمده، اگر بله تا کدام هست؟
خب بله، مفاد زیاد آمده نسبت به چند سال قبل، بسیار زیاد مفاد آمده، به طور محسب گفته نمیتانم، ولی تخمین ما ایست که قریب ممکن قریب به 50 میلیون دلار از وقتی که به اصطلاح از بانک مرکزی امریکا پول بر آمده تا این وقت ممکن در حدود 50 میلیون دلار نفع کرده باشه.
انورالحق احدی عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در آستانه یک سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین، رئیس جمهور آمریکا سفر 4 روزه‌اش به کیف و وارسا را پایان داده. نیروهای روسی در 24 فوریه سال گذشته تهاجم غیر معجیشان بر اوکراین را آغاز کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
فردا از تهاجم غیر معجی روسیه بر اوکراین یک سال میگذرد و جنگ بدون کدام پیروزی برای مسکو همچنان با شدت ادامه دارد. بخشای از شرق و جنوب اوکراین شاهد حملات و راکت پراگنی های نیروهای روسی بودند که همواره تلفات غیر نظامی را نیز به همراه داشته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شمار از رهبران دیگر کشورهای عضو ناتو برای حمایت از اوکراین به این کشور رفتند و با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و سایر مقام های اوکراینی در کیف دیدار کردند. بایدن در آخرین روز سفرش در نشست سران نو کشور حوزه شرق ناتو در وارسا پایتخت پولند گفت که به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد.
ما به اوکراین همکاری های امنیتی حیاتی را فراهم کردیم. برای میلیون ها بجا شده کمک ها را فراهم کردیم. همکاری داشتیم که از دسترسی اوکراین به خدمات اساسی اطمینان حاصل شود. و یک جا با هم به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد تا از آزادیش دفاع کند.
در آستانه یک سالگی آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، مسئول نماینده سازمان ملل متحد در این کشور گفت که از آغاز جنگ تا اکنون بیش از 8000 غیر نظامی اوکراین کشته شدند. شمار زخمی ها هم در این گزارش بیش از 13000 تن گفته شده است. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش تازه گفته که هر روز شاهد تخطی آشکار حقوق بشری در اوکراین هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، اینک با مطالب متنوع و تازه با شما هستیم و آنچه را برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و ما را همراهی کنید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: به جای داستان هفته روایتی از قصه خانمی با نام مستعار عاقله، گزارشی از روز جهانی زبان مادری، پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای حنیفه واحد، جالب ها در رسانه ها، مردی در بامیان 16 بسوه زمین خود را برای ساخت یک مکتب در این ولایت اهدا کرده است، بانو فریده چگونه استاد مهوش شد، یادنوشتی و مناسبت گرامی داشت از 75 سالگی شهبانوی موسیقی افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره هم چون شماره گذشته به جای داستان هفتوار، روایتی از قصه خانمی با نام مستعار با لوحه مادرم را کشته بچا انداختن که در یکی از ولایات شمال کشور ما افغانستان واقع شده و یکی از صدها درد زنان و دختران قربانی های قتل ناموسی است. این روایت را شنونده دائمی رادیو آزادی و هموطن مهاجر ما در ولایت اوشاق کشور ترکیه بانو فرشته بیگ برای ما فرستادند. به نوشته بانو فرشته بیگ، روایت را فردی با اسم آفاق نوشته و در نیمرخ گذاشته است. با سپاس از بانو فرشته و سایت نیمرخ و نویسنده آفاق، این داستانگونی مملو از درد و خشونت علیه زن را همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
وقت عاقله باردار شد، تلاش می‌کرد جنسیت جنینش را پنهان کند، اما کار از دستش بر نیامد و شوهرش فهمید که او باز دختر به دنیا می آورد. شوهرش به شدت عصبانی شده بود چون او دیگر دختر نمی خواست. برای همین کوشش کرد که جنین را در بطن مادرش از بین ببرد. به زنش گفته بود که نمی خواهد پدر این دختر باشد و او حق ندارد طفل را به دنیا بیاورد. عاقله برای اینکه بتواند دخترش را از خشم پدرش نجات دهد و سالم به دنیا بیاورد، از خانه فرار کرد. 2 ماه ناپدید شد، چنان که هیچ کس خبری از او نداشت. بعضی ها می گفتند که عاقله به کابل رفته تا دخترش را به دنیا بیاورد، ولی هیچ کس دقیق نمی دانست که این همه مدت او به کجا رفته بود. عاقله از خانه فرار کرد چون نمی خواست دخترش بمیرد. او دوست داشت 3 دخترش را نیز زنده و سلامت به دنیا بیاورد. او خانه را ترک کرد تا شوهرش را به چالش بکشد. بعد از 2 ماه وقت عاقله به خانه برگشت، با خودش دختری را آورد که تازه به دنیا آمده بود. نامش را شگوفه گذاشته بود. انتظار می رفت پدرش با دیدن شگوفه کینه ها را دور بریزد، اما خشم او نک فروکش کرده بود، چند برابر هم شده بود. با عصبانیت عاقله و دخترش را از خانه بیرون انداخت. عاقله به خانه برادرانش پناه برد، ولی برادرانش نیز او را لکه ننگ می دانستند که باید از جبین قبیله پاک شود. مردم روستا فقط دیدند که عاقله به خانه برادرانش رفت، اما چندین روز از او هیچ خبری نشد. یک هفته بعد مرد جسد عاقله را در یک چاه آب پیدا کرد. مردم به این باور بودند که عاقله را برادرانش به قتل رسانده و جسدش را به چاه انداختند، اما انگشت اشاره کل قوم و خیش و همسایه ها به سوی شگوفه دراز بود. او که هنوز یک ماه نشده بود عامل همه این اتفاق ها دانسته می شد که مادرش برای زنده ماندن او از خانه فرار کرد و سپس به قتل رسید. شگوفه بعد از مرگ مادرش با بیمهری تمام نزد پدر بزرگ شد، اما تازه 14 ساله شده بود که او را پدرش به شوهر داد. کودکی را به نحوه در انزوا گذراند، چون تمامی بستگانش با او قطع رابطه کرده بودند. برای همین او به شوهرش امید بسته بود که شاید یک زندگی عادی را تجربه کند. شگوفه شوهرش را دوست داشت و فکر می کرد با او خوشبخت می شود، اما سرنوشت شگوفه بعد از ازدواج هم تغییر نکرد. او گاهی با خود کلنجار می رفت که نکند سرنوشت من همین است و براستی بد قدم هستم و به خاطر من مادرم قربانی یا قتل ناموسی شده، یعنی قتل ناموسی شد. چند سال از ازدواج شگوفه گذشته بود. در این مدت 3 دختر به دنیا آورده بود. شوهرش به خاطر فقر و نداشتن شغل مناسب به ایران رفت تا شاید کار بهتری پیدا کند. قرار بود او از ایران پول بفرستد و چند ماه بعد شگوفه و دخترانش را نیز به ایران بطلبد. شگوفه با خود می گفت وقتی به ایران برویم دخترانم می توانند درس بخوانند، وضعمان بهتر و جنجال های خانگی من کمتر خواهد شد. اما سرنوشت طور دیگری رقم خورد. واقعیت زندگی شگوفه خیلی متفاوت از خیالات او رقم خورد. شگوفه بعد از رفتن شوهرش به ایران خدمتکار همسایه هایش شد. او در خانه های مردم کار می کرد، لباس هایشان را می شست، نان می پخت و صفاکاری می کرد. شب و روز زحمت می کشید تا شکم دخترانش را سیر کند. بعد از رفتن شوهرش به ایران به سختی می توانست خرج دخترانش را پیدا کند. روزهای بعد را سپری کرد، اما از شوهرش هیچ خبر نشد. نه برای دخترانش پول می فرستاد و نه حتی به شگوفه زنگ می زد. گویا شوهرش گم شده بود. هیچ کس نمی دانست او زنده است یا مرده، و جز چند تماسی که در اولین ماهای مهاجرتش با شگوفه گرفته بود دیگر هیچ خبری از او نبود. مردم می گفتند شگوفه را شوهرش رها کرده، اما او باور نمی کرد. شگوفه می گفت شوهرش او را دوست دارد و قرار نیست از همدیگر دست بکشند. نزدیک به 3 سال گذشت. هر ماه برای شگوفه همچون سال طولانی بود، چنان که موهایش در حین جوانی سپید و خودش آنقدر لاغر شده بود که گویا فقط پوست و استخوان باشد. با این حال هنوز امید داشت که شوهرش برمی گردد. سرانجام پس از مدتها تنهایی شوهرش از ایران به خانه برگشت. بعد از 2 سال و 8 ماه شوهرش از ایران برگشت. او خیلی خوشحال بود. خوشحال بود که شوهرش برگشته است تا او و دخترانش را با خود به ایران ببرد. روزی که شوهرش به خانه رسید دید که او دیگر مثل سابق نبود. تغییر کرده بود، جوان و خوش قیافه شده بود، اما شگوفه برعکس او ضعیفتر و پیرتر شده بود. او آمد، اما چنان رفتار کرد که گویا دیگر مرا نمی شناسد، گویا من آن شگوفه سابق نیستم. سخت‌ترین لحظه عمرم زمانی بود که دیدم با خودش یک زن آورده، یک زن دیگر. دختر عمه‌اش بود. سالهای زیاده می شد در ایران زندگی می کردند. فهمیدم که شوهرم دوباره زن گرفته و از من دل سرد است. آن لحظه تمام امیدم از بین رفت. دلم سرد شد، گویا از تمام دنیا دل بریده بودم. پیش چشمم سیاهی می کرد و نفسم تنگ می آمد. در دلم می گفتم همین گونه جواب فداکاری و خوبی هایم را داد، قریب به 3 سال را با چه سختی ها که کنار نیامدم. تمام امیدم این بود که تو دوباره برگردی، اما تو گم شده بودی، برای همین بود. حیف آن همه صبر و امیدم که به پای تو ریختم، حیف آن همه امید، حیف. شگوفه اما تسلیم تقدیر نشد، از شوهرش جدا شد و هر 3 دخترش را با خود گرفت. از کودکی در انزوا بزرگ شدم. مادرم را کشتند، تقصیر را گردن من انداختند. هنوز کودک بودم که مرا به شوهر دادند. شوهرم اگر قهر شد و لط و کوب کرد، باز به همان اندک عاطفه و گاه گاه خوبی هایش دل خوش کردم و با هم خانه و زندگی ساختیم. اما شوهرم باز بر من خیانت کرد. ادامه دادن سخت بود، اما برای پایان این تقدیر استادم تا با جدا شدن از او سرنوشتم را خودم به عهده بگیرم. سرپرستی دخترانم در این وضعیت فقر و بیکاری کار راحت نیست، اما زندگی و سرنوشت ما دست خود ماست. بی منت و سربلند.
روایتی بود از قصه خانمی با نام مستعار عاقله. 21 فوریه برابر بود بر روز جهانی زبان مادری. سازمان ملل متحد این روز را به خواست سازمان فرهنگی علمی آموزشی این سازمان یعنی یونسکو به عنوان روز مادری به رسمیت شناخته است و همساله به هدف این که حکومت ها، خانواده ها و اداره ها برزش دادن به زبان مادری تشویق شوند، از این روز بزرگ داشت می شود. این روز در حالی در افغانستان بزرگ داشت می شود که صحبت کنندگان زبانهای سوم در این کشور از عدم موجودیت آموزش به زبان مادریشان شکایت دارند. در کنار این، حکومت طالبان هر گونه آموزش را بر دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع کرده و با وجود واکنش های گسترده داخلی و خارجی، طالبان هنوز هم در این بخش در موقف خود کدام تغییری ایجاد نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نورالله 12 ساله باشنده ولایت نورستان است که در صنف 6 درس می خواند. او میگه در نصاب درسی کتابی وجود ندارد که با زبان مادری خودش نوشته شده باشد. او از نظام حاکم در افغانستان می خواهد که در آینده زبان مادریش را شامل نصاب تعلیمی سازد.
شپگم صنف زدگون کیم؟
من دانش آموز صنف 6 هستم. در مکتب ما کتاب های نوشته شده به زبان مادری ما وجود ندارد. از حکومت می خواهم که در سال آینده کتاب هایی را که به زبان مادری ما باشد چاپ کند تا ما بتوانیم موضوع را به آسانی درک کنیم.
بیشتر کتاب های نصاب تعلیمی در افغانستان با زبان های دری و پشتو است و ممکن برای کودکانی که با زبان سوم صحبت میکنند تا یک اندازه مشکل ساز باشد. پشتو و دری زبان رسمی افغانستان هستند، اما ده ها زبان دیگر هم وجود دارد که بیشتر افغان ها با آنها صحبت میکنند و زبان مادریشان است. اورال که در کابل زندگی میکند میگوید زبان مادریش ازبکی است، اما تعلیمات ابتدایی خود را در کابل با زبان دری فرا گرفته است. او میگوید که ممکن همین موضوع سبب شده تا به زبان مادری خودش خوانده و نوشته نتواند
و حتی رسم الخط زبان ازبکی را من خودم حتی بلد نیستم، چی رسه به ای که این زبانشان نباشم. از این لحاظ ما این را درک میکنیم که ترویج زبان ها خیلی کمتر شده.
به اساس ماده 43 قانون اساسی افغانستان، دولت مکلف است که برای عام ساختن معرف متوازن در تمام افغانستان و برای تامین آموزش متوسط اجباری یک برنامه تاثیرگذار را طرح و تطبیق کند و زمینه را برای تدریس زبان مادری در مناطقی که با آن صحبت می شود فراهم کند. در ماده 16 همین قانون آمده است که از جمله زبانهای دری و پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور، دری و پشتو زبانهای رسمی دولت است. اما در مناطقی که مردم به زبان مادری خودشان صحبت می کنند، زبان